یکی از بحث‌های دیگر اصول که توی کفای مطرح شده اینه که اگر یک عامی داشتیم و یک ضمیری که به بعض افراد اون عام برمیگرده، به عبارت دیگه ضمیر با مرجع ضمیر مطابق نباشه، یک عام می‌داریم و یک ضمیری که به بعض افراد اون عام برگرده. آقای آخوند فرموده که بحث در جاییه که حکم عام یک چیز باشه و حکم ضمیر چیز دیگری باشه، ولی در جایی که ما میدونیم خود عام و ضمیر مجموعاً یه حکم را میخوان بیان بکنند، اینجا محل بحث نیست. بحث اونجاییه که یک عام میداریم و یه حکمی دارد و بعداً یک ضمیری میاد، این ضمیر میشه موضوع برای یک حکم دیگر. در واقع دو تا حکم داریم و دو تا موضوع داریم. مثال معروفی هم که از قدیم این مثال رو ذکر کردن، اصل این بحث مال سنی ها بوده و این مثال هم از کتاب های سنی ها بوده، این آیه شریفه و المطلقاتو یتربسن به انفسهن سلاست قروعن، زنان مطلقه باید سه قرع عده نگه بدارند. این یک عام با یک حکم عده نگه داشتن. بعدن یک ضمیری آمده که می شود موضوع برای یک حکم دیگر، و بعولتهن احق به ردهن، شوهران اون مطلقات رجعی، شوهران مطلقات رجعی احق به ردهن. بل مطلقات اول آیه هم طلاق رجعی را میگیره هم طلاق بائن. طلاق سوم کسی طلاق سوم بده، اینم جزء مطلقات عده هم دارد، بعولتهن احق بردهن هم شامل او نمیشه. پس این بعولتهن احق بردهن به بعض افراد مطلقات برمیگرده. در اینجا حالا بحث اینه که آیا چنین ضمیری میتونه اون عام را تخصیص بزنه و بگوییم معنای اون عامم اینه که مطلقات رجعی عده نگه بدارند و آیه شامل مطلقات بائن نمیشود؟ آیا میشه اینجور ادعایی بکنیم یا نه؟ اینه که محل بحثه. یعنی ثمره بحث این میشه که بائن عده داره یا کسی که طلاقش بائنه عده نداره. یک احتمال اینه که کسی بگوید این چنین ضمیری به عام تخصیص میزنه و این مطلقات شامل بائن نمیشوند. یه احتمال اول. احتمال دومم اینه که بگوییم اینجا استخدام در ضمیره، یعنی این ضمیر با مرجع ضمیر مطابق نیست، بنابراین عام تخصیص نخورده. نتیجه اینه که با این باید عده نگه بدارد. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که بگوییم ما یک اصالت العموم داریم در عام، اصل این است که عام تخصیص نخورده باشه. یک اصالت و ظهور هم در ضمیر داریم. اصل اینه که ضمیر استخدام نداشته باشه. اصل اینه که ضمیر مطابق با مرجع ضمیر باشه. پس دو تا اصل لفظی داریم. یکی اصالت العموم میگه عام تخصیص نخورده، یکی اصل عدم استخدام میگه ضمیر استخدام نداره، عام تخصیص خورده. نتیجه چی میشه دیگه؟ این دو تا اصل لفظی تعارض میکنند و تساقط میکنند. نتیجه اینه که باید رجوع کنیم به اصل عملی. پس یک احتمال این که با این باید عده نگه بدارد، یه احتمال این که با این عده ندارد، احتمال سوم اینه که توی این آیه ما دستمون از اصول لفظی کوتاه، آیه رو میبوسیم میگذاریم کنار میریم سراغ اصول عملیه. اگر شما فرمودید که شوهرش و اولان استخدام ندارد، اگه بفرمید استخدام ندارد، یعنی که ضمیر با مرجع ضمیر چیه؟ مطابقه. اگه مطابق باشه معنیش اینه که این با اولت و هنه که قطعا رجعی رو داره میگه، پس اونم رجعی رو داره میگه. این که اعم نمیشه، با این که نمیشه شوهرش برش گردونه که. نه، بینید شما این مطلب رو که میدانید که تو رجعی شوهر میتونه برگردونه، توی با اینم نمیشه برگردونه که معلومه، با این که نمیشه برش گردونه. خب اینجا تنافیه. بینید شما این بعولتهن احق و بردهن، این رجعی رو داره میگه یا با این؟ این که حرفی نیست که، یکی مسلم رجعی ها داره میگه. اگه شما فرمودی ضمیر با مرجع ضمیر مطابقه، پس اون مرجع ضمیر هم میشه رجعی دیگه. پس احتمال سوم این شد که تعارض دو تا اصل و نتیجهش رجوع به اصول عملیه. اصول عملیه نسبت به موارد متفاوته. حالا مثلا شما بگویید که یکی از اصول عملیه که اینجا جاری میشه اینه، در طلاق با این شک میکنیم عده واجب است یا عده واجب نیست، اصل عدمشه، اصل عدم وجوب عده است. اولین مطلب اینه که کفای اینجا چی میخواد بفرماید. بعضی از حواشی کفای گفتن نظر آقای آخون احتمال اوله. آخون همون احتمال اول رو میخواد بفرماید. احتمال اول این بود که اصالت العموم در عام محفوظ بمونه، تو ضمیر قائل به استخدام بشویم. به عبارت دیگر احتمال اول اون رو گفتن. خب احتمال دوم چی گفتن؟ خیلی نه، پس حالا این بین بعضی ها گفتن که مراد آقای آخوند اینه که عام عموم بودنش محفوظه، حالا بین اولی گفتم یا دومی بر این نظر آخوند، عموم عام محفوظه، ما باید تو ضمیر قائل به استخدام بشویم. بعضی ها گفتن کفایه اینو میخواد بگوید، بعضی ها مثلا این که گفتم این نظر آیت الله خویه، یعنی آیت الله خویی کفایه رو اینجوری معنا کرده که عام عمومش محفوظ، تو ضمیر خلاف ظاهر مرتکب میشویم. بعضی ها مثل کمپانی اینا گفتن که کفای احتمال آخری رو میخواد بگه، میخواد بگوید اینجا جای تعارض الاصلین است، بابایه بریم سراغ اصول عملیه. پس ببینید الان تو فهم عبارت کفایه و اینکه کفایه چی میخواد بفرماید اختلافه. حالا قبل از اینکه وارد بشیم به بس، این را هم توضیح بدم، فرق است بین تعارض اصول عملیه با تعارض اصول لفظیه و تعارض امارات. اون باب تعارضی که تو اصول فقه مطرح میشه، اون باب تعارض یعنی تعارض دوتو آیه یا تعارض دوتو روایت، اینو میگن، یا مثلا تعارض دوتو اجماع. اون باب تعارض یعنی این، و ملاک تعارضم عبارت است از تکاذب، یک روایتی بگه اون روایت دروغه، اون روایتی میگه این دروغه، اینو میگن تعارض توی اصول فقه، تعارض امارات. در باب تعارض اصول عملیه، ملاک تعارض اینه که اگر دو تا اصل عملی داریم، میدونیم یکیش دروغه، این میگه اون دروغه، اون میگه این دروغه، این هیچ اشکالی نداره، این اصلا تعارض نیست. کی میگن دو تا اصل عملی تعارض داره؟ هر وقت تو عمل مشکل پیش بیاد، اینو میگن تعارض، نه اینکه یکی دروغ باشه یکی دروغ نباشه، دا تو عمل مشکل درست کنه، اینو میگن تعارض. او بس ازا تعارض و تساقط یا اصل اولی توی تعارض تساقطه، اون مال تعارض امارات و بنابر طریقیته، و بنابر طریقیت اگر کسی قائل به سببیت شد اینجوری نیست، اگر کسی قائل به طریقیت شد و رفت سراغ قاعده ثانویه، قاعده ثانویه مینه، هیچ به همون روایات نمیگو وقتی دو تا روایت تعارض میکنه تساقط میکنه، تو هیچ روایتی اینو نمیگفت. یعنی اگر ما بگوییم عند تعارض تساقط، اینو میگیم قاعده اولی، قاعده ثانوی عدم تساقط، و نباید تساقط رو بپذیرید. پس تو اصول عملی هم معلوم شد ملاک تعارض شد مخالفت عملی، هر چه مخالفت عملی هست میگن تعارض، هر چه مخالفت عملی نیست تعارضم نیست. و اما در باب اصول لفظیه که بحث ما سر اصول لفظیه است، از یه طرف یه اصالت العموم داریم، میگه اون عام بودنش محفوظه، از یک طرف اصل عدم استخدام داریم. اصل اینه که ضمیر با مرجع ضمیر مطابق باشه، اینم یک اصل لفظیه. ملاک تعارض در اصول لفظیه علم و عدم علم به مراد متکلم است، این ملاک تعارضه. باید ببینیم مراد متکلم با این اصلی که من میگویم مطابقت داره یا نداره. در ما نحن فی، من میدونم مراد متکلم اینه که رجعی شوهرش میتونه برگرده و با این شوهرش نمیتونه برگرده، اینو میدونم، یعنی مراد رو میدونم. اون چه که نمیدانم اینه که شارع مقدس ضمیر را طبق مرجع ضمیر آورده یا نیاورده. مرادو میدونم، کیفیت مرادو نمیدونم. مثل اینکه من یک کلمه رو معناش بلدم اما نمیدونم این معنا معنای حقیقیه یا مجازیه. معنا رو میدونم اما نمیدونم حقیقت یا مجاز. اگر معنا رو نمیدونستید میشد بگویید اصل چیه؟ حقیقت. اگه معنا رو نمیدونستید اصل جاری میشد. اما وقتی معنا رو میدونید اما نمیدونید حقیقیه یا مجاز، اینجا اصل دیگه جاری نیست. این ملاک تعارض تو اصول عمله و ما نحنفی از این قبیله. مراد روشنه، کیفیت المراد روشن نیست. حالا من کفایه آورده بودم که بخونم که بگم حالا کفایه کدام رو میخواد بفرماد. حالا انشالله جلسه بعدی.
مراد معلوم نیست، یعنی تو قسمت بعد معلومه که فقط هیچ چیز، ولی اینجا هم مراد از متعلقات معلومه.